فراموش نکنید. فرصتی نداریم. ممنون که با ما بودید. تا فردا همین حوالی براتون آرزوهای خوب میکنیم و لحظات خوشی رو انشاءالله سپری کنید. خداحافظ.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران، ای آزاد و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار می نماید. اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی. محورهای کنگره: نماز و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت. نماز و رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی. توسعه و ترویج نماز همراه با جوایز ارزنده برای پژوهشگران برتر. چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی. تاریخ برگزاری 29 و 30 فروردین ماه 1398.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
پارسی گویان.
ما فارسی زبانان چیزی که پرچمش میتونیم بکنیم این شعر ما است. از لالایی مادران شروع میشود تا زنگولی تابوتی ما است.
باید که جمله جان شوی.
این جوان گفت دیوانچه من بزودی می براد.
یکی با سلسله زلفی دراز آمده.
زبان فارسی یک موزیقی هست، خیلی ملایم، زبان ملایم.
در حال قید سوی تو ذکر خطی جامعه.
و امی کلام ملکوتی حضرت بدل معجزه میکنه که امی همزبانی ها را و همدلی ها برسان.
پارسی گویان را جمعه شبها بعد از خبر 23 از رادیو ایران بشنوید.
دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. خیلی راحت تغییر رشته بدی، به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی، محل آزمون رو خودت انتخاب کنی.
ثبت نام با مراجعه حضوری به مراکز و واحدهای پیام نور در سراسر کشور.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rightel.ir. rightel همراه هوشمند.
فنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. 88-25-2070-71 www.parsfanar.ir.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجه باد شو گرگی مال سخت به تو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو
12:40 است. ممنونیم از همراهی همه شما عزیزان. ما میزبان شما خوبان هستیم در رادیو ایران.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم جلسه ای بود که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان
به نام خدا و سلام. فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه جهانی رو به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول کرده و به واسطه این تغییرات شیوه و سبک زندگی انسان‌ها و روابط اجتماعی، مالی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی افراد به شدت دگرگون شده. در واقع حالا ما با فضایی مواجه هستیم که در آن فعالیت‌های گوناگون از قبیل اطلاع رسانی، مراودات مالی، خرید و فروش، ارائه خدمات مدیریت و امثال اون از طریق سازوکارهای مجازی و الکترونیک صورت میگیره. اما با وجود تصور اشتباه مبنی بر مجازی بودن این فضا باید بگیم که در واقع چنین نیست. فضای سایبر که یک فضای کاملا واقعی است، قابلیت انجام بیشترین جرایم رو داره و کاربران در سراسر جهان همواره در معرض انواع آسیب‌ها، تهدیدها، سرقت و امثال اون قرار دارند. در این باره در این برنامه صحبت می‌کنیم. به اتفاق میهمان محترمی که در استودیوی برنامه حضور دارند، جناب سروان مختار رضایی، مسئول همیاران پلیس فتا. جناب سروان مختار رضایی، خدمتتون سلام می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همچنین سایر شنوندگان. در خدمت شما هستم. امیدوارم که این برنامه برای تمام کسایی که در فضای مجازی تعامل دارن، کار میکنن و یا از اون استفاده میکنن که الان در حال حاضر جمعیت خیلی زیادی از کشور ما شامل میشه، مفید باشه
انشاءالله. خب من فکر میکنم که اسم کوچک شما جواد هست و گفتم که مختار رضایی، بعد میگفتم جناب سروان جواد مختار رضایی، درست میگم؟ حالا درست شد؟
بله.
بسیار عالی. وقتی با پلیس ها صحبت میکنیم بعد با دقت بیشتری صحبت کنیم.
سلام، من اتفاقا در برنامه هایی که میرم اکثر این اشتباه اتفاق میده، خودم اصلاح میکنم.
خب الحمدلله این بار ما خودم اصلاح کردیم. بسیار خوب. جناب مختار رضایی، اول فکر میکنم بد نباشه که بفرمایید که پلیس فتا که ظاهرا در سال 1389 هم تأسیس شد، وظیفه اصلیش بر اساس قانون یا مقرراتی که ناجو تعریف کرده چیه؟
بله، خب پلیس فتا از تاسیس پلیس فتا بودن 8 سال میگذره، یعنی از بهمن ماه سال 1389 تا الان که اسفند 1397 هستیم 8 سال میگذره. پلیس فتا با توجه که همون مواردی که شما در مقدمه بیان کردیم، با توجه به اینکه خب وقتی فضای مجازی رشد میکنه، دسترسی به اینترنت در کشور افزایش پیدا میکنه، خب به همون منوال متاسفانه مجرمینی که تا به حال در فضای سنتی یعنی فضای فیزیکی
بله
اقدام سوء استفاده، جرم یا مزاحمت برای مردم میکردن، الان به این فضا رجوع کردن و مراجعه کردن. خب الان پس پلیس فتا برای همین قضیه، برای اینکه بتونه امنیت رو در این فضا ایجاد کنه، تشکیل شد که بخوایم وظایفش رو تشریح کنیم، اولین وظیفه ما پیشگیری از جرائمه.
بله.
که در این راستا بحث‌های اطلاع رسانی، آموزش‌های همگانی جا میگیره و بحثایی که در با سازمانهایی که یا با شرکتهایی که ممکنه مثلا یک مشکلی داشته باشن که مجرمی از اون استفاده کنن، هم ما با اونها هم تعامل
یعنی
داریم،
یعنی رصد کردن حفره‌های اطلاعاتی که ممکنه وجود داشته باشه.
یعنی الان ما مواردی که الان داریم انجام میدیم، یکی بحثای رمزهای که گفتیم بانک‌ها باید سال دیگه انشالله این رمزهای حالتایی که جرم دیگه کلاهبرداری اینا انشالله کمتر بشه، فیشینگ کمتر بشه. بله. ما داریم با بانک‌ها اینا تعامل داریم. این بحثای پیشگیری
درست.
در بحث مقابل و مبارزه با جرم هم که خب مردم وقتی مشکلی براشون به وجود بیاد که ما امیدواریم هیچ وقت براشون این اتفاق نیفته، به ما مراجعه میکنه و ما اقدام به کشف جرائم میکنیم. یعنی دو حالت، ما پیشگیری و کشف جرائم از مهمترین وظایف خب وظایف دیگه است که این دوتا مهمترین وظایف پلیس فتا
در فضای مجازی.
در فضای مجازی
بسیار خب، این دو وظیفه اصلی هست و البته عموم مردم فکر میکنم به خصوص کاربران اطلاعات نسبتا خوبی در این مورد دارن تا اونجایی که من تحقیق کردم، ولی به هر حال پلیس فتا پلیسی است که میتونه در بسیاری از موارد به کاربران فضای مجازی کمک بکنه تا اسیر حفره هایی نشن که احتمالا آسیب ببینن. اما جناب سرمان رضایی، اگر قرار باشه که ما در مورد فضای مجازی صحبت بکنیم، در مورد آسیب هایی که داره و به طور اخص همونطور که عرض کردم در مورد به تعبیر من سرقت یا حالا به تعبیر جناب علی کلاهبرداری و امثال اون، باید یه مقدمه رو در واقع ذکر بکنیم و درباره یک موضوعی یه مقدار توضیح بدیم و اون چیزی نیست غیر از درز اطلاعات هویتی افراد هست. به نظر میرسه که همه چیز از اینجا شروع میشه، یعنی زمانی که ما هویتمون رو در معرض عام قرار میدیم و در فضای مجازی که به گستره همه جهان هست و دسترسی به اون به سهولت و در کمتر از چند ثانیه انجام میگیره و از همه مهمتر این که در بسیاری از اوقات ما اساساً خبر نداریم که چه کسی دارد از اطلاعات هویتی ما استفاده میکنه، اونجاست که ما در واقع میتوانیم بگوییم که کلید در به خانه خودمون رو دادیم به دست کسی یا کسانی و از خانه بیرون رفتیم. حالا اینکه اونها بتونن بیان در خانه و خانه رو سرقت بکنن، به زبان ساده دیگه خیلی آسان میشه و سهل میشه. این اطلاعات هویتی خیلی مقوله مهمی هست و شما هم دارید تایید میکنید. خب این سخت افزاری که ما در دست رو میگیریم وارد میشیم، در دنیای حقیقی هم همینطوره، در دنیایی که حالا ما اصطلاحا میگیم مجازی هم همینطوره. من فکر میکنم بد نباشه که ابتدا یه مقدار توضیح بدید در مورد اهمیت این هویت، اهمیت نگهداری و خط‌کشی دور این هویت در فضای مجازی، بعد برسیم به دو سه سوال دیگر در همین حوزه و در بخش دوم برنامه به طور اخص در مورد کلاهبرداری های اینترنتی یا در فضای مجازی به اتفاق جناب علی صحبت.
به قول شما حرف مثلا جمله خوبی زدین، کلید خونه خودمون در اختیار مجرمین. واقعا جمله خیلی خوبی گفتش. و جالبی که اینه که اینکه شما هویت و اطلاعات خودتون رو در فضای مجازی قرار میدید، راه رو برای هر گونه جرائم باز می‌کنه. یعنی این نیست که وقتی شما اطلاعات در فضای مجازی قرار میدید، مثلا عکستون یا مثلا اطلاعات دیگه مونداشه، فقط مثلا یه فرد ممکن از عکستون سوء استفاده کنه. نه، هم ممکن از عکستون استفاده کنه، هم ممکن از مثلا مثال خدمتتون عرض میگم، حالا این شاید برای اینکه ذهن شنوندگان باز بشه، من همین اول یک مورد بقول خاص رو بگم. این که به طور مثال شما در شبکه شما عکس میذارید، میگید من الان مازندران شمال هستم لب دریا، فقط شما فکر میکنید دارید عکس رو منتشر میکنید، ولی یه چیز دیگه هم منتشر کردید. چیه؟ این که شما کجایید؟ شمالید؟ بله. تهران مثلا، تهران تشریف ندارید. خب حالا توی عکسای قبلی گفتید کجایید، خونت هم تقریبا مشخص شده کجاست، چون اکثرا خب مثلا در شب اجتماعی خب طرف خیلی عکسای زیاد، استوریای زیاد گذاشته، تقریبا همه
شغلش مشخص شده،
تمام اطلاعات کامل مشخص
شده،
پس این مجرم به راحتی الان میدونه خونه شما خالی، آدرس هم راحت پیدا میکنه. بعضی که اصلا این حالت این که مکانشون هم کجاست فعال میکنن که نشون که اون عکس‌ها اون بالا مشخصه که مکانی که عکس گرفته شده کجا، به راحتی میره منزل. ما یک موردی داشتیم که خیلی جالبه، فردی رفته توی خونه یکی از همین افرادی که عکسشو پخش می‌کرده، رفته تو خونه‌اش وایساده تا طرف همینجوری تو جاده شمال و جاده چالوس همینجوری عکس گذاشته تو تهران رسیده، این آقا در خونه قفل کرده رفته بیرون.
بله،
یعنی قشنگ چند روز این دوز دیگه، حالا کسی که بوده مجرم
با خیال راحت
داخل خونه بوده.
خب چرا مثال خوبی زدید با وجود سادگی تا اونجایی که من اطلاع دارم نمیدونم شما تایید میفرمایید یا نه امثال این قضیه خیلی اتفاق میفته و خیلی هم کار ساده است خیلی کار پیچیده اصلا نیست و حتی شنیدم که در چند مورد اون سارقان وقتی که اون شخص وارد مثلا تهران شده بهش خوش آمد گفتن که خب تشریف بیارید البته منزل دیگه حالا اسباب و اساسیه‌ای نداره ولی متشکریم که کار ما رو راحت کردیم.
دقیقاً همین میگم این یک مثالی بود اول برنامه که بگیم که شما فکر نکنید فقط عکس رو پخش کردید. این عکس پخش کردن خودش یه داستان
خب
قضیه است.
خوب شروع کردید. این که ما فقط بدانیم یه عکس گذاشتن در فضای اجتماعی که ما اصلا تصور نمی‌کنیم که ممکنه این اتفاقات تبعات اون باشه، ممکنه این همه تبعات داشته باشه. ببینید این چقدر اهمیت داره. حالا اگر قرار باشه که ما تخصصی صحبت بکنیم و در مورد مسائل حادتر و مشکلتر و بغرنجتر صحبت بکنیم کار به کجاها خواهد کشید که حالا در حد فرصت برنامه صحبت بکنیم. بسیار خب، پس ما هویت خودمون رو باید محفوظ نگه داریم تا حد امکان و اگر قراره در مثلا فضاهای مجازی حضور داشته باشیم در هر شکلش تا حد امکان باید که هویت رو به صورت حد اقلی منتشر بکنیم.
من یک مثال ساده براتون بزنم. شما در خیابان
بله.
یک نفر بیاد از شما چه سوالاتی بپرسه جواب میدید؟
خب شما بفرمید.
مثلا بگه اسمتون چیه؟ شاید بعضی حتی اسمشون هم نگن.
بله، من اگر از من بپرسه خواهم گفتش که برای چی میخواید اسم. بله. ولی در فضای مجازی
شما راحت همه چی رو میگی؟
بله.
یعنی کامل اطلاعات داری، همم میگیرن اطلاعات تو. الان تو خیابون فرض کنید یک نفر زل بزنه به شما نگاه کنه، ولی مخصوصا یه خانومی باشه، ناراحت نمیشه؟
بله
ناراحت میشه. بله. چطور همون عکسو و حتی بدتر از اونو تو فضای مجازی میذاره؟ بله. شاید یه نفر بیاد همون، میخوام بگم یعنی این نکاتیه که شما توی منتشر کردن اطلاعات شخصیتون در فضای مجازی باید بهش دقت کنید. من همیشه اینو میگم، میگم شما هر دینی دارید،
بله،
هر کار دارید، بالاخره تا یه جایی از انتشار هویتتون خط قرمزتون.
حتما همینطوره.
اصلا امکان نداره کسی باشه که بگه من هیچی برام مهم نیست. اصلا نداره این چیز. شما حتی اون بازیگرایی که در خارج از کشور بازی میکنن هم بعضی عکساشون پخش میشه میرن شکایت میکنن میگن این عکس ما مثلا هک شده پخش شده. پس برای اونم یه خط قرمزی وجود داره. پس برای ما ممکن حتما وجود داره. پس شما این خط قرمز رو برای خودتون تعریف کنید. بگید اگر من یک فرد محجبه هستم پس عکس غیر محجبه از من نباید پخش بشه. یا اگر یک خط قرمزم تعریف کنم بگم این اطلاعات این چه برای خودم و چه برای مثلا اگه فرزندانم تعریف کنم. فرزندانم ممکنه ندونن. ممکنه تو همون تلفن همراهمون رو به راحتی در اختیار فرزندانمون قرار میدیم. در حالی که اینترنت بهش وصله.
بله.
خیلی از موقع شده دوستانم اومدن گفتن من میالا اینقدر این مثلا 10 گیگ 3 گیگ 2 گیگ شارژ کردم گوشی دادم دست بچه‌م الان هیچ شارژ نداره. چرا؟ چون بچه رفته چه چیزای دانلود کرده، همونجوری که دانلود کرده ممکن آپلودم
کرده باشه.
بله. این نکاتیه که باید بشه حالا من سعی می‌کنم حالا اینجا میگم کیسی میگم یا به عنوان موردی حالا میگم ان شاء الله در جلو بتونم بذارم دستبندی تام.
بسیار خوب. خیلی توضیحات خوبی بود، در این ساده بودن به نظرم کاربردیه. به همین شکل برنامه رو ادامه میدیم. من می‌خوام با اجازه شما چند تا از ویژگی‌های این مقوله رو مطرح کنم. هر جا که اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید. ببینید در فضای مجازی از مشاورندگان محترم هست یه ویژگی وجود داره، اون ناشناخته بودن مرتکبان جرمه. ما در فضای سنتی معمولا میتوانیم با کمی کنکاش مرتکبان جرم رو بشناسیم، اما در فضای مجازی معمولا چنین امکانی وجود نداره. اگر داشته باشم خیلی 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 کمه. مقوله دومی که باید حتما کاربران در نظر داشته باشن این هستش که در فضای مجازی اعمال جرم در واحد زمان یعنی در یکی دو سه چهار یا پنج ثانیه میتونه علیه تعداد بسیار زیادی از افراد اتفاق بیفته. مثلا بنده پسورد شما رو دارم، رمز دومتون رو دارم و خیلی دیگرانی مثل شما رو میتونم در لحظه از حساب صدها نفر بلکه هزاران نفر یا بیشتر پول خارج بکنم بدون اینکه اطلاع داشته باشن. اما در فضای سنتی چنین چیزی میسر نیست. پس اینم قابلیت دوم بدیه که در فضای مجازی وجود داره و کاربران باید هوشیار باشن که از این قابلیت توکاران استفاده نکنن. یه مقوله دیگری هم که هستش این هستش که جناب سمر رضایی ببینید در فضای سنتی اعمال جرم یه مقدار هزینه داره، اما در فضای مجازی هزینه اعمال جرم یا صفر یا نزدیک به صفره. یعنی مجرم میاد با سهولت و با هزینه بسیار کم جرم رو انجام میده. حالا به زبان عامیانه اگر گرفت و شد شد، نشد نشد. ببینید این سه تا عامل رو که با هم ترکیب بکنیم، خطر بروز جرایم در فضای مجازی بیشتر میشه و شاید به همین دلیل که حالا البته شما توضیح خواهید داد، و شاید به همین دلیل که تا اونجا که من اطلاع دارم بر اساس آمارهایی که خود شما و همکارانتون انتشار میدید، هر ساله داره میزان جرایم اینترنتی یا در فضای مجازی بیشتر و بیشتر میشه.
از سال 90 تا حالا بود 900% جرایم افزایش پیدا کرده.
از سال 90 تا، یعنی سال
130 پلیس بود.
120% در سال
تقریبا.
بیشتر از 100%.
این تازه آمار مال چند وقت پیشه، یعنی من حالا حدودی دارم خدمت خب. بیش از اینه. یعنی ما هر سری که مثلا امسال میایم آمار رو بررسی میکنیم با یه شوک باز دوباره باز کلی جرایم نسبت به سال پیش و سال پیش نسبت، یعنی یک حالت تصاعدی یعنی ما یه بار محاسبه که کرده بودیم مثلا گفتیم 10 سال دیگه با چقدر جرایم بشه، با یک عدد بسیار عجیب غریبی مواجه شدیم که مثلا همین تصاعد بخواد ادامه داشته باشه. واقعا این افزایش جرم بسیار حاده، چون همینطور داره دسترسی به اینترنت افزایش پیدا میکنه. بله. مجرمین دارن
کاربران
اضافه میشن، چون مجرمین خب تا 10 سال 6 سال پیش بعد اونایی که خیلی حرفه‌ای بودن میمونن تو کن.
بله.
الان فرد زندانه، یعنی اصلا هیچ بله. دسترسی نداره، به راحتی داره تو فضای مجازی کلاهبرداری میکنه.
چون سلام رضایی، یه مقوله‌ای که وجود داره این هستش که به ما یک سال اینو الان عرض میکنم از شما. بله. و به عنوان یک مسئول از شما میخوام پاسخ بفرمایید که امنیت فضای سایبری در کشور ما در مقایسه با کشورهای مشابه چقدره؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید که به سوالات دیگر هم برسیم.
از نظر آماری اگه بخوایم محاسبه کنیم که بحث کشف جرائم، آمار کشف جرائم ما خیلی بالاتر.
آمار کشف جرائمون بالاتر.
یعنی نسبت به اینکه چه جرمی که اتفاق میفته کشف میشه، آمار جرائم خوبی داریم. تقریبا آمار مناسبی داریم، حتی از کشورهای پیشرفته بالاتر. حالا به دلایل گوناگون
خب این آمار خام، البته باید ببینیم که تعداد جرایم چقدر بوده که این آمار نسبتش چی میشه.
بله خب همون، حالا ما باید اینو خب در نظر بگیریم. خب شو کشورهای مثل کوریجن خب اینا پیشرفته ترن، خب سرعت اینترنت شاید بالاتر باشه، اینا هم هست، ولی خب در مجموع اینم خب به این دلیله که خب پلیس و فتا داره سعی میکنه که همگام با رشد جرایم هم دانش نیروها، افسران و کارشناسانش رو بالا برم، تجهیزات بهتری بتونه استفاده کنه که این کشف جرایم اتفاق بیفته. خب هرچی که این جرم بیشتر میشه، خب 100% وقتی افزایش پرونده باشه کار ما سخت‌تر میشه.
حالا این آمار خام هست، اما البته من از فحوای کلام شما متوجه شدم که شما معتقدید که تا به حال آنچه که انجام شده توسط پلیس فتا در زمینه شناسایی جرایم در فضای مجازی قابل تعامل بوده و راضی کننده.
بله. تو کشف جرم،
کشف جرم. ببینید جان سرم رضایی، ما در کشور پیشرفته خب از فضای مجازی، منظورم کشورهایی که به هر حال مثلا کشورهای اروپایی یا آمریکایی، از فضای مجازی خیلی بیشتر از ما استفاده میکنن و نوع استفاده کردنشون هم یه مقدار با ما تفاوت داره. مثلا در کشورهای پیشرفته در اروپا و در آمریکا تو فضای اقتصادی و مالی خودشون اصطلاحی دارن تحت عنوان بدون کاغذ یا پیپرلس، یعنی بیشتر از داده های الکترونیک استفاده میکنن، بیشتر آشنا هستن و بیشتر اونجا متعارفه. خب یا اینکه امضای دیجیتال به رسمیت شناخته شده و الان سالهاست که در بسیاری از کشورها از امضای دیجیتال استفاده میکنن و عرض میکنم که مقوله های از این دست. خب اونجا خریدهای آنلاین، خرید های اینترنتی، داد و ستت ها و مراودات مالی در فضای مجازی زیادتر شکل می گیرد. قاعدتا و طبیعی است که اونها قوانین محکمتری هم داشته باشن، ریزبینانه تری هم داشته باشن و هوشیاری بیشتری هم داشته باشن، به خصوص کاربران اینترنتی. خب در کشور ما چند سالی است که تجارت الکترونیک باب شده.
بله.
حالا دولت الکترونیک هم باید به این قضیه کمک بکنه که داره کمک میکنه، اما ما حاصل قضیه این استش که ما هنوز آن توانایی و آن تسریع در رفتار رو نداریم و همین کند بودن باعث میشه که ما یه مقدار تو این چاله های فضای مجازی بیشتر فرو بریم.
بحثی که وجود داره توی کشور ما، بعضی مواقع اول یه تکنولوژی میاد، بعد از اینکه میاد ما میخوایم فکر کنیم که حالا باید چی کار کنه، فرهنگش چی میشه. فرهنگش مثلا الان شبکه‌های اجتماعی که خیلی گسترشش در همین چند سال اخیر خیلی زیاد شد، 4-5 سال اخیر واقعا یه دفعه زیاد شده. قبل از اینکه فرهنگش بیاد، خب